سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سادی با شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز چند خبر. مقام های طالبان در مراسم تجلیل از 28 حسد 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان خواستار تعامل جهان با حکومت طالبان شدند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در این مراسم در کابل امروز گفت که طالبان به تعهدات خود در موافقتنامه دوحه پایبند ماندند. او افزود که جهان به جای به گفته وی زورگویی با حکومت طالبان تعامل کند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود. حکومت این گروه را اما هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از خواسته های عمده جهان از طالبان است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در پیام به مناسبت 28 اسد سال 1402 خورشیدی 104 سال روز استرداد استقلال افغانستان از حکومت طالبان بار دیگر خواست که مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه و پانتون‌ها را بر روی دختران باز کند. آقای کرزی در این پیام که امروز در حساب رسمی توییترش منتشر شد گفت که طالبان زمینه تعلیم و تحصیل را برای همه در سراسر کشور فراهم کنند تا به گفته وی مردم افغانستان با رهایی از احتیاج دیگران به معنای واقعی صاحب استقلال و یک کشور خودکفا شوند. طالبان 2 سال پیش بعد از بازگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. مقام های اوکراینی میگویند که یک حمله روسیه بر مرکز شهر شمالی چرنیف اوکراین تلفاتی را در پی داشته. وزارت داخلی اوکراین امروز گفت حداقل 7 نفر به شمول یک کودک در این حمله کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که به سویدن سفر کرده در شبکه اجتماعی اکس که قبلا به توییتر معروف بود نوشت که امروز یک راکت روسی به یک چهارراه پانتون و ساختمان تئاتر اصابت کرد. زلنسکی در این سفر به سویدن در تلاش جلب حمایت بیشتر نظامی است. سویدن عضو ائتلاف 11 کشور غربی است که ماه گذشته اعلام کرد که پیلوت‌های اوکراینی را در زمینه پرواز جت‌های جنگی F-16 آموزش می‌دهد. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که دستگاه دافی هوایی این کشور یک طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را که قصد حمله بر پایگاه هوایی نوگراد در منطقه واقع در شمال غرب مسکو را داشت از بین برده. این وزارت همچنان گفت که نیروهای دافی هوای روسیه دیشب یک راکت را در فضای شبه جزیره کریمیا که از سوی مسکو اشغال شده است خونسا کردند. باشنده های شهر سیمفروپول در منطقه کریمیا گفته که صدای بلند انفجار را در جریان شب شنیدند. و در ادامه جام جهانی فوتبال بانوان امروز سویدن با نتیجه 2-0 استرالیا را شکست داد و مقام سوم را به دست آورد. قرار است که در بازی نهایی این رقابت ها فردا تیم های اسپانیا و انگلستان با هم روبرو شوند. بازی های جام جهانی فوتبال بانوان با میزبانی مشترک استرالیا و نیوزیلند در 20 ماه جولای آغاز شد.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم، به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روز استرداد استقلال افغانستان است. قسمی که شاهد هستین در تمام دنیا افغانا بیرقای سیرنگ بالا کردن و افتخار کردن و تجلیل کردن از این روز، منتاز شاید یگانه جایی که این بیرق ندید و خیلیم که افغانستان بود. به هر حال هر زمانی که از استقلال سخن باز میشه اولین چیزی که در اذهان خطور میکنه همانا مخالفت ایده از ملاها به ایجاد مکاتب دخترانه میباشد و چیزایی که از تاریخ به خاطر ما مانده مهمترین تحولات امانی عبارت از برگزاری لوی جرگه تصویب نخستین قانون اساسی، از میان رفتن بردهداری، استقرار نظام شاهی مشروطه، اجباری شدن آموزش، آوردن اصلاح در نظام مالی، ممنوع شدن کار اجباری، افزایش چشمگیر روزنامه‌نگاری و فرستادن شمار از دانشجویان به خارج از کشور است. شاه امان الله خان نخستین مکتب دخترانه را ایجاد کرد و وضعیت معارف حالا از کجا به کجا رسیده، روی از این موضوع میخواییم صحبت کنیم. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترمه خانم هلینا ملکیت، خودشان معرف و تحلیلگر مسائل سیاسی و دولت سازی هستن، مهمان برنامه ما هستن. خانم ملکیت، خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین.
تشکر. و مهمان دیگر ما هم در خط گفتن هست، همکار تکنیکی ما آقای حامد کمال فرهاد که خودشان ژورنالیست هستند و سابق مشاور علمی وزارت تحصیلات عالی و نویسنده هستند و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی. اگر بشار خلاصه معرفی کنیم آقای فرهاد، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام جناب ظفر مهربانی، بسیار خوش شدم که باز هم امروز در خدمت شنوندگان رادیو آزادی هستم. سلام خدمت شما و خانم ملکیار تقدیم میکنم.
بله، مهمان دیگر ما آقای سرمحقق پوهان فاروق انصاری، تاریخ نگار هستند، منتها هنوز وصل نشدن، منتظر از اونا هستیم، اونا هم در جرمنی هستند. خب حق اولیت به خانم ملکیار میسپاریم. خانم الینا ملکیار، چی گفتنی دارین شما منعیس معرخ در مورد این روز، روز استرداد استقلال افغانستان، مخصوصا از نقطه نظر معرف؟ اگر به موضوع نگاه کنیم چی گفتنی دارین بر ما؟
نظر صاحب، اول خواه شما تشکر میکنم که به ایش او روز به یک زن حق اولیت میتین. ما اگر اجازتان باشه به طور خلاص راجع به می استرداد استقلال اول یک چند کلمه میگم که او یک کانتکست باشه برای صحبت های بعدی. و در این رفتا اول باید که یادآور شوم که واقعات تاریخی مخصوصا تغییرات کلان به طور عموم یک شبه و دفتن رخ نمیتن و عموما مراحل را قدم به قدم ملت ها و رهبرا تعیین میکنن که باز او تغییرات یا واقعات رخ بده. در مورد استرداد استقلال افغانستان هم قدم های اول توسط امیر حبیب الله خان شهید برداشته شده بود و این یک موضوع است که به صورت عموم از بحث‌های تاریخی پنهان نگه داشته شده، نمی‌فهمم چرا. اما به هر حال چند قدمی که در وقت پادشاهی امیرالملک خان برداشته شد زمینه را و شرایط مساعد ساخت برای این که بالاخره اعلیحضرت امان‌الله خان اعلان استقلال کنه که یکیش مایده کابل بود سال 1905. باز اگر کسی خواسته باشه میشه که بیشتر به این موارد روشنی بندازم. رد کنوانسیون انگلیس و روس بود به سال 1908 از طرف امیر حبیب الله خان و بالاخره به سال 1916 مایده که افغانستان با آلمان به امضا رساند که او در حال بود که هنوزم رسمان سیاست خارجی افغانستان به دست انگلیس ها بود، اما امیر حبیب الله خان این ابتکار به دست گرفت و با آلمان بر بار اول یک مائده امضا کرد. بالاخره چیز مهم دیگه که باید یادآور شویم است که تقریبا دو هفته پیش از کشته شدن خود امیر حبیب الله خان یک مکتوب با وایسرای هند فرستاد و خواستار استقلال کامل افغانستان شد. البته دو هفته بعدش خودش کشته شد و جواب وایسرای بعد از کشته شدنش آمد که جواب رد بود. اما به هر حال این پس منظر باید در نظر داشته باشیم که باز بالاخره بتانیم سر اصل واقعات استقلال گپ بزنیم و سر پیامدهایش. دیگه یک هفته بعد از اینکه امان الله خان پادشاه و جانشین پدر خود میشه، پلان استرداد استقلال کامل افغانستان اعلام میکنه و یک مکتوب به وایسرای هند برطانوی ارسال میکنه که دو میگه که روابط نیک میان افغانستان و بریتانیا فقط با برسمیت شناخته شدن استقلال مطلق افغانستان میتونه ادامه پیدا کنه. لندن خواسته امان الله خان رد میکنه و شاه جوان اعلان جهاد میکنه که این ماه می 1919 اول می میباشه. در اینجا سه جبهه آماده حمله به هند بریتانیایی میشه. جنرال سالم محمد خان قمانده مجاهدین مشرقی، سردار نادر خان قمانده جبهه خوست و جنوبی و سردار عبدالقدوس خان جبهه قندار رهبری میکنه. جنگ بسیار دیر دوام نمیکنه و بالاخره با ماه اسد آتش بس اعلان میشه، اما با 8 آگست 1919 توافقنامه سن راولپندی امضا میشه، اما به این سند ذکر مستقیم و واضح استقلال نامده. و در عوضش وایسرای هند یک مکتوب شخصی را زمینه این سند میسازه که به نام امان الله خان نوشته میکنه و به این مکتوب به نوع مستقل بودن امان الله خان قبول میکنه. در حقیقت به رسمیت شناختن استقلال کامل افغانستان 2 بعد، یعنی در ماه نوامبر 1921 رسمی میشه توسط معاهده سال 1921 افغان انگلیس. این یک خلاصه واقعات سال 1919 است. اما پیامدهای زیره که شاید بیشتر پسانتر راجع بهش بخواییم صحبت شوه، یکی از مهمترین پیامدهایش ای بود که این جنگ استقلال افغانستان و کسب استقلال در منطقه به اندازه تاثیر عمیق کرد. آسیای مرکزی، خود هندوستان، حتی ممالک عربی، آسیای میانه، مفکوره های آزادی خواهی از استعمار، استعمار انگلیس به یک طرف و استعمار روس به طرف دیگه، باعث شد که امی استقلال افغانستان اینا را تشدید ببخشه و فعالیت های استقلال طلبی را به کل منطقه زیاد بسازه. از طرف دیگه برای خود افغانستان قابل بحث است که این استقلال با مفاد ما بود یا با ضرر ما، به خاطری که مو پول کمکی سالانه انگلیس که برای سالهای سال بر افغانستان می آمد او را افغانستان از دست داد و قطع شد و در نتیجه از نگاه اقتصادی افغانستان یک ضربه کلان دید. تضمین حمایت انگلیس در برابر حمله روسیه به افغانستان خلاص شد، از بین رفت و اگر روسیه به افغانستان باز هم حمله میکرد معلوم دار افغانستان به تنهایی خود خو از یک قدرت کلان خود دفاع کرده نمیتونست و انگلیس هم دیگه مسئولیتی نداشت که به کمک افغانستان بیاید. و انگلیس ها در نتیجه این کار امان الله خان برای مدت با خود آلاجت امان الله خان بسیار بد شده بودن و نمیخواستن امره افغانستان تر کار داشته باشن تا که بالاخره باز بعد از 1921 سفارت خانه ها باز شد و باستاستا مناسبات پس گویا به حالت عادی برگشت. اما به هر حال دوره پادشاهی امان الله خان یک دوره است که از نگاه معارف، از نگاه پیشرفت‌های اجتماعی و ساختار زیربناها، تشکیل دولت مدرن، همه این چیزا موضوعات کلان است که میشه راجع بهشان بحث کرد.
تشکر خانم هلینا ملکیار. خب مهمان دیگر ما هم وصل شدن و شما را هم قسمت شنیدن، محترم آقای سرمحقق دکتر فاروق انصاری، تاریخ نگار هستن، خودشان سابق عامل دپارتمنت اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان هستن، یعنی نویسنده آثارهای متعدد هستن. خب روی از اون باز در آینده انشاءالله صحبت میکنیم. منتحال با اجازه مهمان دیگر ما آقای فرهاد، ما میتون خانم ملکیار از تاریخ شروع کردن، اگر از پوهان صاحبم که در این صاحب شار کارهای ارزنده دارن پرسان میکنم که تاچیت موافق هستن به چیزایی که خانم هلینا گفتن، چی میگن آقای انصاری؟
به نام خدا، من نخست به همه شنونده شما سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
عرضی که صحبتهای خانم هلینا اینا بیشتر وقایع تاریخی را بسیار خوب فرمودن و بیان کردن، منتها یک گپ دیگه هم هست که ما در پس وقایع تاریخی معمولا به دنبال علتهای اصلی میگردیم که علتهای اصلی چی میبوده باش در اعلام استقلال از سوی امان الله خان. در اینجی فکر میکنم اگر یک کمی توضیح داده شد شاید نو آوری باشه در خود همی تره بس اگر اجازه بدین که یک مطرح.
بله بفهمید.
عرضی که خود همی قتل امیر حبیب الله پدر امان الله بسیار مرموز و بسیار مشکوک بود، یعنی که ایشان باید از درون و از درون دربار توسط کسانی کشته شده باشه که بسیار واضح است و سه چهار تا نظریه وجود داره، منتها یک نظریه که بسیار معروف است و در او زمان علما و مخصوص ملاهای مشرقی زیاد او را مثلا روش تاکید داشتن استفاده داشتن، این بود که می گفتن که شخص امان الله خان و مادرشان ولی حضرت در این قتل دست دارن، بنابراین ایشان مشکوک بود و به می خاطر هم یک دلیلی که بعضی ها میگن که امان الله دست به کارای بسیار عجیب و غریب زدی بود که ذهنیت ها را از او مسئله قتل پدر خود به صلاح به طرف دیگه برگردانه. خب بار چی بود؟ وقتی که ایشان توسط یکی از نزدیکترین افراد خود کشته میشه، دو نفر مدعی قدرت میشه در افغانستان، یکی سردار نصرالله است که نایب السلطنه بود و برادر امیر حبیب الله و دیگری شاه امان الله است که در کابل بود. شاه امان الله را به این خاطر نبرده بودن که میگن که یک سال پیشش هم گفتگو و بگومگو بین پدر و این پسر رخ داده بود و اصلا از طرف امیر حبیب الله ایشان به اصطلاح مشکوک بود، نمی خاطر با خود به صحنه نبود و وقتی کشته شد سردار نصرالله در جلال آباد اعلام پادشاهی کرد و چند روز بعدش امان الله خان در کابل اعلام پادشاهی کرد که چرا امان الله خان بالاخره پادشاه شد و سردار نصرالله نشد. خودش به اصطلاح گپای بسیار جالبی در تاریخ داره که در جایش باید مطرح شد. منتها هوشیاری و زرنگی شاه امان الله و در ضمن حمایت حزب سری دربار و مشروطه خواها و بعد توجه شاه امان الله به افکار عمومی که در این زمان خواستار استقلال بودند و خواستار آزادی بودند، چون افغانستان از 1879 به بعد، این بعد از امضای معاهده گندمک دیگه استقلال خارجی ندارن، شاه امان الله تمام اینا رو میفهمید، بنابراین وقتی که اعلام استقلال میکنه خود به خود افکار عمومی به طرف شاه امان الله جلب میشه، حتی موضع قتل پدرش که او را به اصطلاح بسیار میازرد و چیز نمانده بود که ملاها او را به محاکمه بکشانن دیگه فراموش شد و این به نظر من بسیار نقش داشت در این که امان الله پیش قدم شد و استقلال افغانستان اعلام کنه و به نظر ما برنده اصلی و استفاده اصلی در این قضایه و زمان افغانستان شاه امان الله داشت و شاه امان الله خوب استفاده کرد و هم دل ملت را به دست آورد و هم موضوع اصلی که قتل پدرش بود او را به اصطلاح زیر خاک کرد و به اتهام قتل پدر خود یک نفر دیگر را که او کلونل علیرضا خان بود و یک سید بود و را بیچاره را نگناه بگناه اعدام کرد. به نظر من استفاده اصلی را در کل این قضایا امان الله خان کرد و پایه های حکومت خود تثبیت کرد.
بله خب تشکر استاد محترم. حالا به مهمان دیگر ما فرصت میتیم، باز خانم ایلینا اگر شما هم با دکتر سیب انصاری اگر موافق نیستین وار اگر یادداشت کردین باز میتونین بگین بعض مسائل. خب آقای فرهاد شما هم در این ساحه کارها کردین، آثار دارین و مخصوصا ژورنالیست هستین، از نقطه نظر ژورنالیسم به موضوع شما چطور نگاه میکنین؟
بسیار مهربانی، بسیار تشکر. باز هم خانم علینا و کوهان صاحب برشان سلام تقدیم میکنم. ما هم بعضی یادداشت ها دارم، به طور عموم طوری که من میبینم گپایی که من نوشته کردیم ادامه گپای خانم علینا خواهد بود. بعد از اینکه وقتی که شاه جوان آلاجرت امان الله خان قدرت گرفت، مثل که آقای انصاری گفتم که کاکایش در جلال آباد بود و خودش در کابل، بعد از او یک نواری های بسیار در مملکت کرد، از جمله قانون اساسی با 72 با 74 ماده آورد که در یک سلسله آزادی های فردی برای مردم افغانستان داده شد. تشکیلات دولتی از که قبلا یک حکومت یا یک شاهزاده نشینی بود به پادشاهی تبدیل شد و یک دولت مستقل در اینجا صدر اعظم و صدارت تشکیل شد، 8 وزارتخانه تشکیل شد، 5 ولایت تشکیل شد و 4 حکومت اعلی و مامورین زیاد در دولت مقرر شدند. و با آنکه افغانستان یک اردوی نیمه درست داشت، بر اردو بسیار کار شد، قطعات عسکری در سر افغانستان جور شد و فرقه های عسکری در ننگرهار، در مزار شریف، در هرات، در قندهار و در پکتیا جور شد و یک تعداد صاحب منصبای زیاد با تعلیم‌های عسکری فرستاده شدند که تا اردوی جدید افغانستان پایه‌گذاری کنند. و همچنان در رشته معارف بسیار تپ و تلا شد، طوری که خانم علینا فرمودند اولین مکتب زن برای دخترها تشکیل شد و در مکاتب دیگر در سر تا سر افغانستان شروع کردند. و یک مکتب در هرات، در مزار شریف، در قندهار، در پکتیا، در خوست، در جلال آباد و در پروان و پلخمری و خان‌آباد هم مکاتب ساخته شد. البته هر چیز باید از این نقطه شروع شد. اعلیحضرت مرحوم امان الله خان این نقطه را شروع کرد، مگر در عین زمان بسیار تلاش داشت که افغانستان از ممالکی که همجوارش هستند و دیگر ممالک چند قدم بلندتر بگیره و ایزی ممالک کرده پیشتر شوند. چنانچه برق، پروژه برق کابل که از جبل سراج برق می آمد این تکمیل شد، رادیو کابل پایه های اساسیش گذاشته شد، وزارت مخابرات اگرچه قبلا هم بود مگر مدیریت مستقل مخابرات تشکیل شد که پوست و تلگراف ببخشید، پوست و تلگراف تکمیل شد، تشکیل شد. به این صورت حکومت نوبنیاد آلازات مرحوم یک شکل بهتری را با خود گرفت. انگلیس ها با این چندان موافق نبودن، طوری که خانم علینا گفتن، چون یک رقابتی که بین روس و انگلیس در منطقه بود، حالا یک کشور اسلامی دیگه هم پیدا شد. بسیاری از عمرا و خانای محلی که در او وقت در بریتانیا کبیر بودن، یعنی منظور ما پاکستان این روزیست، یا به اعلیحضرت امان الله خان بیعت کردن و میخواستن که امی سلسله دوام کنه و هند جز قلمرو اسلامی شوه و در اونجا یک امارت دیگه اسلامی تشکیل شوه. اعلیحضرت امان الله خان سفری که به دیلی جدید داشت، در اونجا که رفت مردم های هند پیشش آمدن و گفتن که مسلمان های هند گفتن این دروازه جنوبی را انگلیس ها بسته کردن، ما روزای جمعه که برای نماز میریم ما مجبور استیم که از این دروازه شمالی بریم که حدود 20-25 دقیقه وقت ما را میگیرم. اعلیحضرت امان الله خان وقتی گپ فهمید آمد، وقتی که با مسجد نماز خواند بعد از دروازه جنوبی امو که بسته بود آمد. وقتی که آمد انگلیس ها و یا فرماندارای وقت یا کماندان ها برش گفتن صاحبی دروازه بسته است، آل حضرت امان الله خان به جدیت گفت که در مقابل پادشاه اسلام این دروازه بسته نمی باشه، وازش کنه، وازش کردن. یکی از قصه‌هایی است که میشه یک سرگذشت خوب و یک افتخار برای کل افغان ها و برای کل مسلمان های جهان است که در یک پادشاه به سن 22 سالگی چنین با تدبیر، با شهامت و مرد تصمیم گیرنده است. یکی از قصه های دیگری که مبارتان میکنم که برای من بسیار مهم است، روزی که اعلیحضرت امان‌الله خان استقلال افغانستان اعلان کرد، اینجا شهدا را جمع کردن و آوردن، یک تعدادشان یک صاحب منصب آمد از یکی از قطعات با اعلیحضرت امان‌الله خان گفت یک عسکر اینجا است و ما میخواییم تفنگ از دستش بگیریم، او تفنگ نمیده و شهید است، فوت کرده. اعلیحضرت امان‌الله خان آمد بالای سرش و گفت بچه من استقلال مملکت را گرفتم، تفنگ مرا بده. میگن دست باز شد و تفنگ با اعلیحضرت امان‌الله خان داد. دیگه طوری که ما قبلا گفتیم، رقابت انگلیس و رقابت روس که دو کشور بزرگی بودند، یک کشور دیگه در افغانستان مثل خانم علینا گفتن این بسیار روحیه به دیگه ممالک داد، به ممالک افریقایی، حتی به ممالک اروپایی که تحت سلسله جمهوریت ها و یا پادشاه های مختلف بودند. و در هر جای سر و صدا پیدا شد که وقتی افغانستان یک کشور تانست یک پادشاه مدبر داشته باشه و او میتونه که استقلال خود را از انگلیس بگیره، ما و شما هم باید بکنیم که تا سالهای 1960 تا 70 ما و شما میفهمیم که بسیاری ممالک در افریقا، در امریکای لاتین، در امریکای جنوبی آزاد شدن و خصوصا در سال 90 بعد از سقوط روسیه 16 کشور یا 17 کشور دیگر هم از تسلط روسا خلاص شد و جزء ملل متحد شدن. دیگر به طور عموم بر افغانستان هر کشور یا هر ابرقدرتی که میآید جنگ میکنه و یا میخواهد که کشور تحت تسلط خود داشته باشند، عموما استثمار و استعمار و شما میفهمید معنایش ایست که باید یک مقدار پول از این مستعمره و دولت مرکزی برن. مگر متاسفانه خوشبختانه روسا، انگلیسا به جای از این که از مستعمره افغانستان پول به دست برن همیشه پول دادن. مثل خانم ملکیار گفت که یک مقدار پول و یک مقدار سلاح سالانه به افغانستان داده می شد. انگلیسا هم برشان مشکل بود چون در آخر مصارف بلند رفته بود و امی تکافوی مصارف دولت بسیار مشکل بود. به این خاطر امان‌الله خان با آن که یک آدم بسیار زیرک و فهمیده بود از این موقع یک استفاده بسیار خوب کرد و افغانستان آزاد ساخت که تا به امروز 104 سال از استقلال واقعی افغانستان میشه، اگرچه یک اشغال که 2 سال پیش خاتمه یافت و یک اشغال دیگه که از طرف روسا بود و تقریبا حدود 92 تقریبا حدود 30 سال پیش خاتمه یافت. من گفت ندارم و دوستان دیگر هم وقت میتونم تا مباحثه را دوام بده.
بله تشکر. خب هر مهمان ما یک دور روی مسائل تاریخی استرداد استقلال صحبت کردن. حالا با اجازهتان یک شنونده تلفن کردن، از نام یک سوال بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما جناب نظر پیدا میکنانتان و مهمانانتان زهرا هستم.
بله زهرا جان، خب روز استرداد استقلال افغانستان است، مهمترین مسئله که خودت میخوای سوال کنی از میهمانای متخصص ما چی است؟ مخصوصا مسئله مکاتب بسیار زیاد مهم است. مثلا میگن که شاه امان‌الله خان نخستین مکتب دختران را ایجاد کرد که بسیار زیاد مشهور است، ریفورما آورد، مثلا ریلیچی را آورد، منتها در اون وقتا مخالفت شد و همون مخالفت امروز هم میگه میبینیم جوانان گرچه از اون دوران بسیار چیزا را نخواد با خاطر بیارن، منتها سوالشان مهم است. بر ما چی سوال دارین زهرا جان؟
تشکر، سلامت باشین. من میخواستم اینو بگویم که درباره استقلال افغانستان، بله یعنی اینا بسیار چیزهای خوب را به مردم آوردن، از جمله مکاتب یعنی جور کردن به دخترها و خانمها را به آزادی و خانمها را به حق آزادی که داشتن را برشان دارن. اما ما میخواییم بگویم که شما ببینید دو سال میشه از حکومت فیدی که اینا خدا حکومت میدانن و قدرت رسیدن، اینا هم ایرا استقلال فکر میکنن که دو سالگی خدا نجاشون گرفته بودن که ما استقلال ما از امریکا گرفتیم. ما میخوام یه برشان بگویم که خیلی نیست، استقلال نیست، استقلال او هست که امان خان گرفته بود و در مردم تمام چیز خواسته هاش برارده کرده بود. ما مکاتب بسته کردیم در دو سال، خانم ها هم از کار محروم هستن و وضعیت اقتصادی هم روز به روز رو به بدتر شدن است. ما میخوام اینا بگویم که اینا از امان الله خان تجربه بگیرن و این را یاد بگیرن که هیچ قسم استقلال را بر مردم افغانستان آورده بود، اما در دو سال بیشتر مردم استقلال خدا یعنی از دست داده. ما اینا میخوایم بگویم که شما ببینید رسانه ها محدود هستن و مردم هم صدای خدا بلند کردن نمیتونه و امیدوار هستم که یک روز برسه که افغانستان هم آری از فقر بدبختی و تاریکی جهل نادانی شوه. ما بسیار متاثر هستم از اینکه در این قرن 21 مکاتب برای دخترها بسته هست، ما حق کار حق تحصیل نداریم و حتی حق انتخاب لباس پوشیدن ما را هم نداریم.
بله، فکر میکنم شنوندی ما قطع شد. زهرا جان یا سوال تمام شد. با اجازه مهمان ها یک شنوندی دیگه هم تلفن کرده، اونا رو هم بگیریم برای از اینکه شنوندا بسیار به مشکل میتونن به استودیو وصل شون. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین شنوندی عزیز، همکارای تکنیکی میگن که صحبت کنین. من خود صحبت میکنم اما شنونده صحبت نمیکنه. بله شنوندی عزیز مرا میشنوین بفرمایید. خب اگر نمیشه همکارای تکنیکی مشکلات اگر هست خب قطع شده. خیر حالا خانم ملکیار شما شنیدین یک دوره هم زهرا جان سوال کردن، اگر لازم دیدین جواب را بکنین. منتها ما مسائل تاریخی را اگر زیاد نچرخیم امروز که دیگه در دیگه برنامه زیادتر روی صحبت میکنیم. یک اصطلاح را شنیده بودم کدام عالم گفته بود، اگر شما تاریخ به تفنگ بزنین تاریخ شما را به توپ میبنده یا به توپ میزنه. از او خاطر از تاریخ آدم چطور درس بکشه و راه های آینده را نظر به او به اصطلاح نقشه کشی بکنه. یعنی مهمترین مسئله که زیادتر روی صحبت میشه مسئله ریفورمای امان الله خان است که مسئله رویلوچی ساردن مکتبا با دخترها است و دخترها را مثلا با بورسیا اینا روان کردن که دو زمان هم با مخالفت های مواجه شدن و امروز هم عین چیز میبینیم. کدام مسئله بین از دو حادثه بین 100 سال تقریبا و امروز مقایسه اگر بکنین چیز گفتنی دارین در این مورد؟ از نظر شما چی مهم است که از تاریخ درس بگیریم؟
نظرسته این مسئله من دخترها از تعلیم و تحصیل یک موضوعی است که مثل آفتاب روشن است، نه در دین اسلام سر از این موضوع چیزی گفته شده رد شده که دخترها تعلیم و تحصیل کنن و نه در علانه افغانستان تو یک چیزی هست. برخلاف دمی سالهای آخر جمهوریت ما خودم شاهد بودم که مردم ها از دورترین نقاط افغانستان، از پکتیکا، از خوست، از نقاط دوردست بدخشان می آمدن کابل و خواهش میکردن که در ولسوالی ما، در دی ما مکتب برای دخترها واس کنین. ملل متحد خواهش میکردن، دیگر دونرها را ازشان میخواستن که در قریه هایشان مکتب برای دخترهایشان واس شد. از او خاطر هم بحث از این که تعلیم دخترها خلاف علانات افغانیست مردود است و 100% این که خلاف اوامر اسلامیست مردود است. پس این حرکت هایی که باعث از این میشه که دخترها و زنها را از تعلیم و تحصیل محروم بسازن یا از حق کار ازشان بگیرن، اینا هم در زمان امان الله خان و انقلابی که شد و هم امروز مسائل فقط و فقط سیاسی است از نگاه من. از این بیشتر من نمی‌فهمم که
چی گفتم میتونم شاید میمونای دیگه بیشتر بتونم توضیح بدم.
تشکر خانم ملکیار. خب استاد محترم آقای انصاری، شما به عین سوال ما چی جواب دارین؟ یعنی از شما بشنیم، حال نوبت شما سه.
شخص امان الله در مورد معارف توجه خاص داشت و اتفاقا این بخش اصلاحاتی و در زمینه معارف بسیار مهم تلقی میشه. اما امان الله را به دو ویژگی و خصوصیت میشناسیم، که استقلال است، دیگه اصلاح است. بعد مبنا اصلاحات در پیش امان الله خان اصلاحات است که در زمینه معارف به وجود آورد، چرا که خود امان الله البته زیر تلقینات محمود طرزی خسرش او نیت فکر نکرد که علت بدبختی و عقب ماندگی افغانستان خصوصا در زمانی که خودش بود، او میگفت که دو چیز است، یکی بی‌سوادی و جهل مردم و دیگه استعمار و برنامه استعماری که نمیخواین افغانستان پیشرفت داشته باشد. و میخواستر کوشش زیاد کرد که معرف بست پیدا کند. تقریبا 322 با مکتب در ولایات رو به وجود آورد و تا سال 1927 فکر میکنم تعداد متعلمین افغانستان به 51,000 نفر رسید. این در ارتباط به مثلا اقداماتی که شامان الله انجام دادند. منتها در ارتباط به پاسخ سوال شما برای امروز، ما فکر میکنم یک چیز در افغانستان معمولا باعث ایجاد این وضعیت میشه و افراد و تفریط هاست. معمولا وقتی که مسئله معارف یا تحصیل در مکاتب غیر مثلا چی بگیم حوزه‌ای مطرح میشه، استنباط میشه که اینا علوم دنیایی و علوم غیر دینی را میخواین یاد بگیرن، و هم از طریق مثلا لج کردن سر و صورت و بعض افعال و اعمالی که از نظر همه معیارهای دینی چندان پسندیده نیست. اینی باعث بدبینی شده. اگر کجا اینی بدبینی برداشته شوه مشکل حل است. اتفاقا امان الله به نکته هم توجه داشت. در سفری که به قندار داشت، مردم قندار به تعلیم و تربیه فرا خواند و در اونجا ما قسمت از این سخناش که در قندار گفته پیش ما هستم، اگه اجازه بدین در شما بگم.
بله بگوین، بفرمایین. مطابق یک لحظه که استاد، یک لحظه که یک شنونده میگن وصف شده، اگر سوال از اون باشه در رابطه، اگر باشه خوب است، شما فراموش نکنید سخنانتانه. بله شنونده عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم و میمانای محترم شما.
آقای سرش هستین، بخیرم، خوش آمدین به برنامه.
لطف میکن ما می صحبت های معزنه می نکته شروع میکنم که میمان شما لطف کردن فرمودن یک گپ است که بسیار دلسوزانه باید به عمل شود. اصل افراط و تفریط، این بسیار گپ خوب است که من ایسه یک چالش در برابر ملت افغانستان قرار داشته از همین مدت طولانی که ما دیدیم تفریط حتی در دموکراسی هم افراط و تفریط. دموکراسی بزنس به عنوان یک بزنس مطرح شده، بسیار چیزهای دیگه هم به عنوان بزنس منعیس عملکرد سیاسی مطرح شده در افغانستان. حال سوال اساسی من این است که از میمانای محترم شما در این مورد هم بیشتر در مورد افراط و تفریط ما توضیح میخواهیم که چی شده که منعیس چالش سیاس برای بهره‌برداری سیاسی مطرح نشه، که سیاستمداران وسیله بهره‌برداری عملکرد خود همین افراط و تفریط که در گذشته ساختن از گذشته چی درس گرفته شده که دوباره با باعث وسیله افراط و تفریط نشه. همین و نکته دیگه که من سوال دارم که آره امان الله خان هم خودش قماندان جنگ بود بسیار اشغال که میگفتن اشغال، آل طالبا دوری قبلی را اشغال میگن، آمد کرزه یا اشرف غنی، آیا این کماندان زد اشغال بدن یا به طرفداری اشغال بدن؟ این امید ما توضیح و تشریح میخواییم که برای ما بگوین خو امان الله خان خود زد اشغال مبارزه کرد، ولی اینا موقفشان چی بوده در برابر اشغال و طالبا؟ آیا امید هایی را که دارن این درست است؟ چرا اینا جواب باید امروز میداشتن ولی جواب مشخص از آمد کرزه یا اشرف غنی ما نداریم؟ با چی دلیل باشه شاید؟
بله سوالتان یادداشت کردن، حتما مهمانا جواب میتن. اگر دیگه کسی نیست به استاد، شما استاد لطفا سخنانتان ادامه بتین و اگر خواستین به سوالام جواب بتین. بفرمایین انصاری سیب.
خواهش میکنم. بله مثلا شامان الله وقت قندار میره در اونجا مردم فرا میخوانه باید تاکیدن نگین که شما دخترانشان به مدارس بفرستین. مثلا ما یادداشت کردم صحبتش تا قندار است که اگر شما تعلیم یافته نیستید کوشش کنید که اطفالتان را تحصیل کرده سازید. این تحصیل تنها برای پسرانتان نیست بلکه برای دختران و خانمهایتان باید باشد. شخص بی تعلیم هیچ کاری را کردن نمیتواند. شخص تعلیم یافته راه را یافته و هم در راه بهتر زندگی اسلامی خود موفق میگردد. بدترین چیز در افغانستان این است که زن چنین حقی را ندارد، زیرا پیغمبر ما صلی الله علیه و آله سلام گفته بود که تمام انسان ها حقوق مساوی دارند و اجازه بدهید که خانم ها تحصیل کنند. به گرفتن یک زن اکتفا کنید. البته این نکته شدید ما توضیح نمید منطقه تاکید و اصرارشان برای که خانم ها و دختر خانم ها تعلیم یافته شوند و تحصیل کنند. فکر میکنم نکته بود که امان الله در اون زمان دریافته بود که اگر خانم ها و دختر خانم ها تعلیم یافته شوند میتونم که یک نسل را با خود اصلاح و تعلیم یافته بسازند و برای رشد و ترقی مملکت فکر میکنم تعلیم دخترها شاید ضروری ترین چیز باشه. اما در باره افراد تفریح نمیدانم که وقت دارم توضیح میتونم یا نه.
بله همین مسئله افراد تفریح بسیار یک مسئله جالب است، روی ازی میشه که باز صحبت بکنیم. ما میخوایم یکان سوالم علاوه کنیم. اگر سوال آقای سرشک و زهرا را کسی چیزی جواب اگر میته که باز فراموش نکنیم بسیار کوتاه میخواین چیزی بگوین در مورد آقای انصاری؟ اگر در موضوع ارتباط داره یک کوتاه اگر جواب را کنین خوش میشیم که چون اونا زحمت میکشن و به استودیو تلفن میکنن. آقای انصاری
خواهش میکنم. متاسفانه سوالشان یادداشت نکردم از ذهنم رفته. اگر
بله
فعلا خلاصش بگوین که ما
بله خب یک کمک پیری و زهیری بطل مست خب خیر منطقه سوالایی که اینا کردن زیادتر تبصره هم بودن اینا لازم ایمان های دیگر ما که اگر دیادشان مانده و اگر جواب بدن آقای فرهاد شما دیادتان من سوال اگر نیم یک انداده دیاد مست آقای فرهاد.
بله سوالشان زیادتر راجع به این بود که در اون وقت امان الله خان که علازات امان الله خان مکاتب و یارا باز کرد، مگر من نمیخوایم که دو موضوع بسیار مختلفه با یکی دیگه چی کنیم یک جای کنیم
گردوردش کنیم.
بحث ما سر مسئله استقلال و علازات امان الله خان است و بحث طالبات تقریبا 100 سال بعد است. باز ما پروگرام های بیشتر میتونیم داشته باشیم به این موضوع، چون موضوع علازات امان الله خان و پیشرفتهاش و پروژه هایش و خدماتش و پلان هایی که برای آینده افغانستان داشت من فکر میکنم بسیار مهمتر است که الان حالا تقریبا حدود 20 دقیقه دیگه مانده اگر ما بتونیم به این موضوع
بله آقای فرهاد امی مسئله افراد تفرید یک چیز است که بسیار زیاد مهم است به نظر یک ژورنالیست که ما ادعای ژورنالیستی میکنم. یعنی در تاریخ میبینیم که مثلا میگن هرچی از حد بگذرد رسوا شود، به طور مثال ما داریم دیگه مثلا از هر چیز در چطورکایی بسیار مسائل است. مثلا هتلر زیاده روی کرد، هر طرف لشکرکشی کرد، بالاخره در ماسکو شکست خورد در مقابل جنرال یخ میگن یا جنرال برف میگن شکست خوردن. ناپلیون هم ترکایی رفت شکست خورد. یعنی در 50 سال گذشته ما هم دیدیم به طور مثال بعضی از رهبرای کمونیستای افغانستان میگفتن که به ما 1 میلیون انسان کافی است که سوسیالیسم جور کنیم، حتما این سوسیالیسم جور میکنیم. زیاده روی کردن، دیگرها را انکار کردن. مثلا گفته میشه که در شب اول هزارها نفر بدون گناه چون چرا کشتن، مثل استالین واری حرکت کردن و در عمل میگفتن که ما سوسیالیسم جور میکنیم. یعنی در هر جایی که در هر جای ازش گذشت رسوا شد فکر میکنیم. مثلا گروپ مجاهدین هم اگر یاد بکنیم، مثلا در پاکستان 7 حزب به رسمی راجستر شده بود، ایران هم گفت که ما از پاکستان چیکه هستیم، خیر ما 8 تا راجستر میکنیم. یعنی در یک اسم اسلامی، یک خدا، یک قرآن داریم، 8 تا اوجا و 7 تا دیجا متام یادداشت کرده و اونجا تقریبا به 100 میرسید عذاب کوچک و خرد ریزه دیگه. در حالی که اگر ما هدف ما عدالت و انصاف و اسلام و دین و دیگه پا باشه، چرا از جور کده میریم و دکانواری باز کده میریم و تجارت کده میریم؟ از او خاطر افراد تفرید از هر پنجره نگاه کنیم، هر کس تعبیر خود کرده میتونه. از او خاطر خانم هلینا، شما در مورد افراد تفرید زیاده روی چی میگین؟ آمان الله خانم یک کمک به خلم با سرعت پیش رفتن در او دوران، یک کمک جامعه خود صحیح نتانستن فکر میکنم در نظر بگیرن. اتر یک چیز را شما قانی هستین که شامان الله خان جوان یک کمک به سرعت حرکت کرد در او زمان، چی میگین؟
بله نظر صاحب، من به شما موافق هستم، اگرچه که آل عزت امان الله خان در شروع بسیار خوب آغاز کرد می ریفورما و اینا را، اما مخصوصا بعد از سفر اروپای خود یک عجله عجیب غریب با کار برد که زودتر افغانستان مثل کشورهای اروپایی بسازه، که او غیر واقع بینانه بود برای جامعه افغانستان و غیر قابل هضم بود. و به همین دلیل وقتی که حبیب الله کلکانی مقاومت در مقابل شاه شروع کرد، طرفداری مردم را با خود داشت. درست است که او هم تا اندازه افراط و تفریط به کار گرفت، اما اگر سر امی پدیده افراط و تفریط در بین مردم ما گپ بزنیم، با درجه اول افراط و تفریط نظر صاحب به خاطر از این میشه که مردم علم و دانش ندارن. یک ملت که درس خوانده باشه، علم و دانش داشته باشه، هم علم دینی خود داشته باشه و هم دانش مدرن داشته باشه، کمتر مبتلا میشه به افراط گرایی. که ما متاسفانه که هر وقتی که ساختارای ما، پلیسیای ما به طرف علم و دانش پیش میره، یک گپ میشه که او رستارت میکنه. و از طرف دیگه ایره هم باید فراموش نکنیم که یک ملت که حال تقریبا 45 سال است که در حالت جنگ، حالت ناامنی و یک حالت نامعلومی برای آینده بسر میبره، خواهی نخواهی بسیار آسان مردم یک چند تا رهبر که بر خود میخواهند که استفاده کنن، میتونن که به مغزایشان رخ نکنن و اینا را قناعت بتن به افرادگرایی که با مفاد امو رهبر است. و ای هم به نظر ما قابل درک است به کشوری که 14 نابسامانی گذشتانده و هنوز هم آرام نشده. چاره ازی کار به درجه اول امو علم و دانش است که باید که سرش بسیار جد تاکید شوه، و به درجه دوم ما متاسفانه رهبرای دلسوز، رهبرای سیاسی، رهبرای اجتماعی، رهبرای دینی دلسوز نداشتیم که مردم برای راست راهنمایی کنند. با امید از اینکه این قسم رهبرا از نسل نو افغانستان برایند.
تشکر خانم الینا ملکیار. خب استاد انصاری، قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، امی موضوع را یک بار چون شما ایره طرح کردین، امی افراد تفرید، از آقای فرهاد هم یک کمک نظرشان بگیریم که گفته خودشان به یک نتیجه برسیم. کمک آقای فرهاد، خود شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ این امی افراد تفرید تنها در یک ساحه هم نیست، در تمام ساحات افراد تفرید وضعیت خراب می سازه. از شما بشنیم مال آقای فرهاد.
باز هم بسیار تشکر. بله، افراط و تفریط در جامعه تقریبا یا به قسم هست و در کشور ما بسیار زیاد است. به مو خاطر یکی از یک حدیث است که میگه که خیر الامور الاوسط خواهم، هر چیزی که از حد بگذره رسوا میشه. برای از اینکه ما انسان ها اما کپاسیتی و یا گنجایش ما با او اندازه نیست که هر چیز قبول کرده بتانیم و به افراط بریم. بهترین مثالش زمانی که کمونیستا قدرت گرفتن کارهایی کردن که او در افغانستان یعنی هیچ امکان نداشت که به حتی روسا هم کمیته مرکزی حزب کمونیست روسا ترکی و امین و یار خاص برشان گفت اینقدر تیز و افراطی که شما میکنین ما کرده نمیتونیم در جامعه امروز روس. ما اگر دو قدم به پیش میریم یک قدم به پس میریم، یکان وقت مجبور هستیم. همچنان در چین و یا مسلمان های ما، شما وقتی که قدرت گرفتن کارهایی کردن در یک جامعه ای که نسبتا مردم افغانستان مسلمان هستن، یه را ثابت ساختن که مسلمان هستن، مگر یک جامعه افراطی هیچ وقت نبودن و نمی باشن. همیشه در افغانستان مردم امو عد وسط نگاه کردن، چیزی از غرب گرفتن، چیزی از شرق گرفتن. و یا من اینجا مجبور هستم که از پلیسی های مرحوم آلازه زارش یاد کنم که او چیزی از غرب می گرفت، چیزی از شرق می گرفت و مملکت در یک حد نه به افراط می رفت، نه به شرق، نه به غرب، بلکه امو حد وسط نگاه کرده بود و کمک ها هم بسیار می آمدن، بسیار کارها در وقتا شد. افراط، حتی افراط در آدم که نان زیاد بخوره خوب نیست، سپورت زیاد کنه خوب نیست، کار زیاد کنه خوب نیست، در هر کاری که به افراط برسه به صحت ضرر داره، به اجتماع ضرر داره، به جیب انسان ضرر داره، به محیط اجتماعی که آدم زندگی میکنه ضرر میرسونه و حتی بسیار در ساندن هم خوب نیست.
آقای فرات، امی دوران چی هم بخلم یادتان رفته؟ ای دوران جمهوریت هم بخلم، در فساد اداری هم یک ذره افراد شد، زیاد روی زیاد همونه، باعث ازی شد که دیگه برن دیگه بگردن. بله، خب به هر حال
ببینین که چی کارا شد. اشتوکار آوردن، جنرال ساختن، غنی و کودکستانش کارایی کردن که به خدا در روی دنیا اگه 100 سال دیگه هم قسم بکنه. بچه‌های 25-26 ساله را جنرال ساختن، والی ساختن، وزیر ساختن، بی سواد آدمایی که
خیر حال بسیار هر طرف جبه باز نکنین، افراط نکنین شما صاحب، آقای فرات شما افراط افراط نکنین، هر طرف جبه باز نکنین که انصاری صاحب وقت وانه. انصاری صاحب محترم، از گپ میخوزه، گپ زیاد است، خب بسیار دورم نریم که وقت کم شده میره. خب حال چی نتیجه گرفتیم از این صحبت ما و از مقایسه ما؟ چی باید شده که افراد تفرید نشه؟ مقصد مسئله یک تجربه ای است که یک دفعه یکی دوست ما را گفتم که سنفی های ما را که موله خویش یک چیز شد، مگم خراب شد، خب مگم خوب شد، یک تجربه شد. بازو پسان به من گفت ولی تو هر دفعه که اشتباه میکنی و نامش تجربه میمانی. از او خاطر سیف تمام ممالک دکتاتوری که مثلا رفتن بعد از یک چوکیشان از چوکی افتادن، بعد از او عقلشان به جا میاد که ولی و این خواه را نکریم که باز گپ از گپ تیر میباشه. از او خاطر پیش از پیش چطور آدم بتانه کنترل بکنه مسائل؟ یعنی نمیفهم چی جنبندی کنیم امروز برنامه را، از شما بشنیم انصاری سیف.
خواهش میکنم. من میخواستم بگم که جامعه ما متاسفانه جامعه افراط ها و تفریط هاست. یعنی شما اگر تاریخ گذشته و دور در نظر نگیریم، در این تاریخ نزدیک و معاصر توجه کنیم، میبینید که همیشه افراط و تفریط بودن. اگر شامان الله مثلا بر جاده تعادل پیش میرفت و همه اصلاحاتی که از 1919 تا 1924 مثلا انجام داد ادامه داد، هیچ گاه مخالفت های جدی بر نمیخواست. مثلا اگر کجا، حالا به خاطر عبرت گرفتن از تاریخ میخوام بگم، مثلا اگر ایشان سرلوچه را اجباری نمیکرد و به مرده ها نمیگو که شما حتما باید کلاه شفاد سرتان کنین، یا مثلا بعض اصلاحات بچگانی دیگر انجام نمیداد، امروز در اون طرف دیگهش مقابلش مثلا امیر حبیب‌الله کلکانی از ریشه کل اصلاحات زور نمیزد. یعنی تقریبا این وضعیت ما فعلا به دوچار اسمه را در دوره جمهوریت و افراد کاری ها نمیشد، این وضعیت فعلی به وجود نمیامد. ما فکر میکنم ریشه اصلی افراد کاری ها در عدم آگاهی است. یعنی ناآگاهی ها سبب میشه که از جاده تعادل ما برایم. و یک موضوع، موضوع دیگه که هر ملت، هر کشوری از گذشته خود، از تاریخ خود برای امروز خود درس میگیره و میخواد که و کوشش میکنه که تکرار نکنه. منتها در افغانستان متاسفانه از گذشته، از تاریخ درس گرفته نمیشه. همیشه ما یک موضوع را دوباره خود ما تکرار میکنیم، به اصطلاح تاریخ دوباره صفر، دوباره خود ما میخوایم رقم بزنیم. این بسیار خطرناک است و همیشه این رقم عقب میمانیم. و فکر میکنم راه بسیار معقول و راه بسیار پسندیده‌ش است که از طریق تعمیم علمی، آگاهی و دانش و از طریق انتشار به اصطلاح عقلانیت که برخوردار از حمایت معنوی و دینی باشه، علمی تعادل در جامعه به وجود بیاریم. و فکر این دنی زمینم باز مسئولیت اصلی برمیگرد به علما و روحانیون و کسایی که آگاه هستند و سرشته دارند در این مسائل تبلیغی و ارشادی.
حال مشکل به خیال سر از این علمای دیگه پا هم است، برای ازی که هر کس خود عالم فکر میکنه، یعنی از یک محصه باید عالم برای ما چون ایچ تو خواهد شد. خانم هلینا ملکیار، شما سخن آغازم کردین، حال جنبندیشم به دوش شما مسپاریم. یعنی تجربه نشان میده اگر سیاست هایی که مثلا در دنیا موافق بودن اونجا، یعنی جاها در پانتون ها یا فاکولته ها، هر جا که میگین اینستیتوت ها بودن، اونا ریسرچ ها کردن، باز یک نتیجه کشیدن، سر میز سیاست مدارا ماندن، سیاست مدارا او را خواندن، نظر به او پلان کردن، باز از اون موافق هم شدن. حالا یک جنبندی کنین پروگرامه که باز در برنامه های بعدی رشته شما هم هست، مسئله دولت سازی و اصول و از این قبیل مسائل، در برنامه های بعدی روی از این موضوعات هم صحبت خواهد کردیم. خانم ملکیار،
نظر صاحب ما موافق هستم آقای پوهان صاحب که ما تاریخ امو تجربه های بدترین خدا باز هم و باز هم تکرار کرده میریم و اینمی دایره خبیثه باید که بالاخره شکستنده شوه. و گپ دیگه که ما دارم ایست که در پلوی مسئله تعلیم و دانش برای ملت، برای دخترها، برای همه افغان ها، یک چیز، یک موضوع بسیار مهم دیگه که در دوره آرازت امان الله خان سرش کار شد و باز زیاد ادامه پیدا کرده نتونست، که امروز سر امروز ما تاثیر انداخته، مسئله ملت سازی ماست. ما امروز یک ملت پاشیده از هم هستیم که با بدترین وجه توسط سیاست مدارا از این سوی استفاده میشه. اینمی موضوع را اگر از تاریخ بیاموزیم و سر یک پارچه شدن ملت و سر پیدا کردن منافع ملی مشترک خود کار کنیم، باز کمتر هم بیگانه ها کمتر چون چیزی را میافن که از ما سوی استفاده کنن برای منافع خود و هم سیاست مدارای داخلی خود ما.
تشکر. بله، وقت بیخی خلاص شد، از او خاطر خوب موضوعات ترکتین در برنامه بعدی روی از این ملت سازی و دولت سازی هم اگر یک بحثای داشته باشیم میشه که میمانای ما اشتراک کنن روی صحبت کنیم. حالا میگن زود که دبر از زودی که بر برنامه بعدی تیاری میگیریم، نامم گرفته نمیتونم. بسیار جد تشکر از اشتراکتان برنامه امروز آقای انصاری، خانم ملکر، آقای فرهاد. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
کن برادری هم سرنوشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، دیگر میازمای در آتش سرشت من، دیگر میازمای هر دو تن دونی مئی سیبی مئی نهم آئی نبر مگیر بسی مای زشت.